بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت چیست؟ نظری از فراسوی بود و نبود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 21. 98. اگر به قول حسرل جهان عبارت است از تجربه هایی که انسان با آن زندگی می کند و به قول علی علیه السلام دنیا همان خواهش انسان است و تجربه محصول خواهش است و خواهش همان اراده است، پس نظریه و تعریف شوپنهاور هم بایستی درست باشد که جهان عبارت است از اراده انسانی که بروز کرده است. بابور هم همین نظر را دارد و این نظر همه عارفان جهان بوده است، با اندک تفاوت‌هایی در بیان و استدلال. و مولوی میگوید چرخ در گردش اسیر هوش ماست و قالب از ما هست شد نی ما از او. پس این نیز یک حقیقت انسانی جهانی و کامل است که جهان بیرون محصول اراده ذاتی و سحرآمیز انسان درونی است. این یک حقیقت جادویی و سر حقیقت وجود کلی انسان جهانی و جهان انسانی است. ولی در واقعیت محسوس و معقول این نیز یک حقیقت است که تمامیت اندیشه و احساس و عمل انسان صرف مبارزه با جهان و ایمنی خود در مقابل آن است. جهان به عنوان مظهر اراده انسان از یک طرف و از طرفی دیگر جهان به عنوان خصم اراده انسان. این دیالکتیک انسان جهان است. ولی تجربه عام بشر با جهان بیرونی تماماً برنبرد است و تنازع بقا. و جهان به عنوان متحد اراده انسان آن جهانی است که انسان کامل و یک عارف پیشرفته درکش می کند و می یابد. پس این نیز یک حقیقت است که تضاد و اتحاد ظاهر و باطن یکدیگرند. دوگانگی ظاهر یگانگی است. این است که حتی برخی از فلاسفه بزرگ و عارفان معتقد به دو خدایی هستند و مثنوی به طور غیر مستقیم نظر بر همین حقیقت دارد که خدا دوتاست. این دوتایی یا ثنویت در عرصه عقل و استدلال است که ذاتش بر تضاد یا دوگانگی می باشد و کمال خداشناسی عقلانی به دو خدایی منجر می شود و نه به توحید. و این دو خدایی غایت حق شناسی در عرصه استدلال و تعقل می باشد. زیرا حقیقت همان سر دوییت متضاد است و این دوتا خدایی که در کمال حق جویی عقلانی پیدا می شوند هم کاملا ضد یک دیگرند و بود یکی مترادف با نبود دیگری است. یعنی در آن واحد باز هم فقط یکی از این دوتا خدا وجود دارد که البته خدایی کامل نیست. یا خدای خیر مطلق است و یا شر مطلق. و البته به لحاظ اعتقاد و معارف دینی اسلامی خدای خالق و واحد هم خدای جمیع خیر هاست و هم خدای جمیع شر هاست. و تازه این جامعه جمیع امور هم خدا نیست، بلکه خدا مبرا از همه این امور و صفات است و لذا علی علیه السلام پرستش خدا را به واسطه صفاتش شرک می داند. و خدایی که به واسطه تنزیه و تسبیح و تطهیر و مبرایی از کلیه صفات خیر و شر پدید می آید و شناخته می شود، خدای واقعی در اسلام است که ورای بود و نبود است و برای حق و باطل است و برای اتحاد و دوگانگی است. زیرا اتحاد دال بر دوگانگی است و هنوز ذاتش بر دوگانگی است. پس نه تنها خدای کفر و کافران و جاهلان و اشرار خدای یگانه نیست، بلکه خدای ایمان و خردمندان و نیکوکاران هم خدای یگانه و واقعی نیست. خدای یگانه که ذاتش یگانه است، در ورای کفر و ایمان و در ورای جهل و علم یافتنی و درک شدنی است. و حقیقت همان حق این دوگانگی و تضاد است و این حق یگانه است و این یگانه و یگانگی حتی در اوج کمال معرفت عقلی و استدلالی هم به دست نمی آید و احساس و درک نمی شود. کمال چون این معرفتی منجر به این حقیقت می شود که خدایی یگانه مطلقاً نه وجود دارد و نه می تواند وجود داشته باشد. و این کمال لا اله و آستانه الا الله است. بر این کمال و آستانه است که گاه عارفان نیز در عرصه جنونی آسمانی و خارق العاده قرار می گیرند و در این جنون از دوگانگی پاک می شوند و خود مظهر آن یگانه می گردند. و این گونه است که آنچه که هست یعنی جهان بیرون همان دیده و یافته می شود که باید باشد، جهان اراده انسان، و بدین گونه انسان جهانی یا جهان انسانی پدیدار می آید. 99. به لحاظ منطقی حقیقت در هر مرحله سیمایی از یک جنون آسمانی و جادویی می باشد. یکیست ولی دوتاست. شقی‌ترین خصم انسان و در این حال مهربان‌ترین دوست انسان است. و این است که هر درجه ای از تعقل و خرد انسان درجه ای از جنون و سرگشتگی اوست. این است که میتوان گفت که حقجو میداند که مجنون است و بر جنونش آگاهی و اشراف دارد و ما بقیه مردم نمیدانند که مجنونند و لذا هیچ احاطه ای هم بر خود ندارند. 100. به لحاظ دیگر میتوان گفت که دوگانگی حقیقت که به دوگانگی وجود به طور کلی منجر میشود به دلیل حضور و وجود موجودی به نام انسان است که مأمور شناخت حقیقت وجود گردیده است. این دوگانگی تا سرحد ضدیت معلول این مأموریت است. آن که می‌خواهد حقیقت وجود را بشناسد در وجود مشارکت نموده و به میزانی که وجود را تجربه و درک می‌کند وجود می‌یابد و از همین جا وجود دو شقه می‌گردد. وجود عرصه به شناخت آمده و وجود عرصه ظلمت که هنوز به واسطه انسان یافته نشده است. پس میتوان بدین لحاظ گفت که وجود ذاتاً دوگانه و ازدادی نیست، بلکه وجود در مقابل نگاه و معرفت بشری است که دو شقه و ازدادی میشود و یا چنین به نظر میرسد. پس دوگانگی ذات شناخت است و ذات حقیقت جویی است، نه اینکه خود حقیقت وجود دوگانه باشد. وجود در مقابل انسان دوگانه است و ذات این دوگانگی همانا دوگانه جهل و شناخت است. دوگانگی یافتگی و نیافتگی وجود، دوگانگی بود و نبود که مبدل می شود به دوگانگی خیر و شر و درست و نادرست و حق و باطل. آنچه که شناخته شده است موجود گردیده و خیر و درست و برحق می نماید و آنچه که شناخته نشده است بوی نابودی می دهد و شر و نادرست تلقی می گردد. به قول علی علیه السلام، انسان با هر آنچه که نمی شناسد عداوت می کند و مخالف است. البته منظور از شناختی که وجودیاب باشد. شناختی صرفاً ذهنی و استدلالی و حسی نیست، بلکه معرفتی قلبی است که در انسان جاری می گردد و به عنصری از جاودانگی تبدیل می شود و با مرگ هم از بین نرفته و در واقع همان توشه آخرت است. 101. انسان معمولاً نه چیزی را کاملاً و به یقین می شناسد و نه چیزی را مطلقاً نمی شناسد. هر چیز در انسان یک روی تاریک و مخوف دارد که محصول تردیدی است که درباره همان روی آشکار و مطمئن دارد. علم مردد و جهل مردد، باور و ناباوری نسبی. انسان همان مرز دانستن و نادانستن خیش است. محل قرارش همین مرز تردید است. انسان مرزبان بود و نبود است و این مقام خداست که از بود و نبود مبراست. ولی انسان باید این مقام را تماماً درک کند، مقام تردید را. تردید گوهره و انگیزه ذاتی حرکت به سوی حقیقت است و هر که این گوهره را تحویل نمی گیرد و به آن پشت می کند هیچ حرکتی نمی کند. این تردید همان گوهره تضاد دو دوگانگی است که بر تمامیت قلم رو به شناخت سایه افکنده است. این مرزی است که به سوی حقیقت یگانه می رود، مرز بین جهنم و بهشت، عرفات. پس به این لحاظ حقیقت همان حقیقت تردید است و کمال حقیقت رسیدن به سر این تردید است، به قلب تردید. این تردید به همان شدت که بنیاد فریب و خاصه خودفریبی است، بنیاد صدق و معرفت نیز هست. این تردید تا به آخرین وادی معرفت حق حضور دارد، تا آنجا که مثلا سلمان فارسی که در ایمان کامل بود روزی در وجود خدا تردید می کند و با این تردید هم پیامبر خدا وی را از اصحاب اعراف می نامد. 102. هر چیزی که بیشتر شناخته می شود کمتر یافته می شود. این سر شناخت ذهنی و استدلالی و قیاسی و حسی است. تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. این غایت چنین شناختی است. غایت شناخت عامیانه و ذهنی که دانشمندان در مقام این غایت قرار می گیرند. یعنی غایت دانایی همان دانایی بر نادانی است، یعنی علم بر نبود خود. یعنی غایت وجود حاصل از شناخت ذهنی همان عدم است، آگاهی بر عدم. ولی آنکه بر عدم خود آگاهی دارد پس وجود دارد. این همان سر وجود انسان است که تماماً برخواسته از شناخت اوست که تماماً دیالکتیکی و ازدادی و نفی کننده خیش در ذات خیش است. یعنی شناخت ذاتاً نفی کننده خیش است. یعنی شناخت ذاتاً محکوم به ابطال خیش است و تمام سختی راه معرفت و حق جویی همین حس و تجربه است و لذا مشتریان بسیار بسیار اندک دارد. آیا کسی حاضر است آگاهانه در مسیر ابطال فزاینده و نابودی خیش گام بردارد؟ بقای نقد را رها کند و به دنبال فنا برود؟ عاشقان معرفت این گونند. حقیقت به کسی روی می کند و رخ می نماید که عاشق فنا و ابطال بی پایان خود باشد. چون این کسانی در چشم عموم مردم البته محکوم به جنونی به غایت خطرناک و مصری هستند و لذا عموماً مطرود مردم هستند و گاه به دست مردم کشته می شوند. زیرا این یک عشق مصری است و ذات انسان به آن میل می کند. به فنای خیش، به قیمت ظهور حقیقت. عشق به رهایی از دوگانگی و ظهور یگانگی، هرچند که این یگانه محل ظهور خود را منهدم سازد، انسان را. 103. حقیقت مثل زنی افسونگر دل می برد و با عشق پشت می کند و می رود و به طور ضمنی می گوید اگر دلت خواست می توانی دنبال من بیایی، اگر هم نیامدی به درک. و اگر هم خواستی بیایی بایستی همه چیزت را فدای من کنی و از من کمترین انتظاری نداشته باشی. من گیرندم آن هم بیان که کمترین منتی بکشم و هیچ نمیدهم الا فنایت را به تو ارزانی میکنم، کوچی و نابودیت را. لذا فقط به واسطه عشقی خالص و حقیقت میتوان این راه را برگزید. ادامه داد و به حق رسید. کمترین توقعی از این راه و از حقیقت مانع راه است. حقیقت برای مرد این گونه است، ولی برای زن همان گونه است که مردی عاشق ولی قهار. همه نیازهای زن را تأمین می کند و زن بایستی مطلقاً تسلیمش باشد. پس می بینیم که حقیقت در نظر و برای زن و مرد دو طبع و عمل کرده کاملاً متفاوت و بلکه متضاد دارد. زن و مرد جایگاه و سرنخ بر راه حقیقت هم دیگرند در عرصه حیات مادی. در مادیت این حقیقت جویی است که معنویتش رخ می نماید. 104. همواره می توان هر چیز از دست رفته را مجدداً به دست آورد و یا جبرانش نمود، ولی قیمتی که باید برای بازیافت و یا جبران آن پرداخت نمود به لحاظ حسی و ارزش باطنی بسیار برتر از آن چیز از دست رفته است. با همه کسانی که تن به چنین پرداختی می دهند و چیز از دست رفته را به دست می آورند به شدت پشیمان می شوند. این بدان معناست که همواره حق از دست دادن برتر از حق به دست آوردن است. و بلکه در به دست آوردن مخصوصاً چیزهای از دست رفته، حق آن چیز کلن در نزد ما باطل می‌گردد که همان باطل شدن حق انسانی ما در آن چیز است. حق معرفت، حق وجود. ولی آنگاه که آن چیز از دست رفته خود معرفت و وجود باشد، تکلیف چیست؟ آنگاه خود حق است که محقق شده است. آنگاه که به کل عالم هستی وجود بخشیده ای و خود نیست شده ای. این همان خدایگونگی است. 105. افکار و احساسات و کردارهای بشر اصولاً بر یکی از این سه نوعند: خودی، غیر خودی و ضد خودی. واکنش‌های خودی بر اساس غرایز و نیازهای ذاتی هستند و واکنش‌های غیر خودی بر اساس فرهنگ و تربیت و شرایط بیرونی حاکم بر وجود. ولی واکنش‌های ضد خودی یا بر اساس اعتقادات و شناخت و ایمان در جهت رسیدن به مقصدی مهم رخ می‌دهند و یا بر اساس انواع جنون‌های خاص و عام. خودی حافظ و تأمین کننده بقای مادی بشر است و غیر خودی حافظ و تأمین کننده بقای اجتماعی ارتباطی است و ضد خودی اگر جنونی نباشد حافظ و تأمین کننده بقای جاوید و حیات کلی پس از مرگ و اساساً حامی روحانیت انسان است. این سه نوع فعل و انفعال بشری بیانگر سه نوع اراده است: اراده مادی، اراده اجتماعی و اراده معنوی، اراده غریزی، اراده عاطفی و اراده روحانی، اراده جسمی، اراده قلبی، اراده عقلی، اراده فردی، اراده جمعی و اراده فوق جهانی، اراده حیوانی، اراده تاریخی و اراده عرفانی. اراده جنونی که یکی از صور متشابه اراده عرفانی و روحانی بشر است و از طبقه فعل و انفعالات ضد خودی می باشد، محصول مقاومت و ادابت انسان بر علیه حق اراده روحانی و فوق جهانی اوست و در همه کافران و متکبران و منکران حقیقت کمابیش و انواع گوناگون یافت می شود. اراده و کردارها و اعتقادات ضد خودی به مثابه حق آن دو اراده دیگرند و غایت آن دو اراده و مقصود طبیعی فعل و انفعالات خودی و غیر خودی می باشند و عرصه آزادی اراده می باشند، زیرا آن دو اراده مظهر جبرها هستند: جبر غریزه و جبر جامعه و تاریخ. و فقط در تجربه اراده و کردار نوع سوم است که آزادی و حس رستگاری درک می شود و حق آن دو خود نیز رخ می نماید و آن دو خود از اسارت خود رها می گردند، پس حق خود در از خود گذشتن به دست می آید. یعنی حقیقت و جواب این سوال که من چیستم فقط در جریان از من گذشتن است که رخ می نماید و نه در من پرستی و من پرواری مادی و عاطفی و حتی معنوی. حق خود ضد خود است و در غایت ضدیت با خود است که پیدا می شود. 106. آدمی غریزتاً احساس می کند که حق خودش در ظهور و تعین امیال و آرمانهای اوست که رخ می نماید و این همان ظهور اراده است. حق ظهور اراده در همه جوانب غریزی، اعتقادی و اجتماعیش، اعم از امور مادی یا معنوی، موجب شده است که اخلاق را پدید آورد و همه ارزش‌های اخلاقی از قبیل صدق و حیا و خیشتنداری و امثالهم مستقیماً مربوط به شرایط و امکان و اجازه ظهور اراده بشر است. صدق به یک معنای کلیش به مثابه ظهور بی قید و شرط امیال اراده است و در نقطه مقابل این صدق هم ارزش دیگر اخلاقی وجود دارد که حیا یا خیشتنداری و تقواست که به نظر می رسد در تضاد با صدق قرار می گیرد و موجب دروغ و ریا می شود. به این ترتیب دو ارزش درجه اول اخلاقی و دینی بشر ذاتاً در نفی و تضاد با یکدیگر دیده می شوند که موجب استهلاک و گمراهی نفس هستند و نفس بشر را در همه جوانبش دو شقه می کنند و به جان همدیگر می اندازند. این تقابل خیر و شر نیست، بلکه تقابل دو خیر است، تقابل دو حقیقت اخلاقی، تقابل دو امر در آن واحد و نه در دو جایگاه متفاوت زمانی. از این تقابل است که در تجربه عامه بشری صداقت عین وقاحت می شود و حیا هم عین ریا. و بدین ترتیب کل حق اخلاق و دین به ابطال کشیده می شود و از نظر عامه بشری در عمل نفی می گردد. این ابطال و نفی در تمدن معاصر به صورت یک نهضت همه‌جایی به چشم می‌خورد که تحت عنوان آزادی محور همه حرکات اجتماعی است. این همان آزادی ظهور بی قید و شرط اراده است که همه سایر ارکان معنوی را زیر پا می نهد که غایتش جنون و تباهی و اسارت در لذایذ ناشی از این ظهور است که خود این لذایذ را هم مبدل به عذاب می کند و به سرعت امکان ادامه ظهور را سد می سازد و اراده را رنجور کرده و به زنجیر جبرها و زجرها می کشد. به لحاظ فنی این سوال مطرح می شود که چگونه می توان صادق بود بدون اینکه وقیح بود و بدون اینکه به حقوق و حدود دیگران تجاوز کرد و چگونه می توان با حیا بود ولی ریاکار نشد. اراده و قدرت اراده و کشش ذاتی اراده همان ظهور بی پایان امیاد است تا آنجا که باطن و ظاهر انسان یکسان شود و جهان برون او عین اراده باطنی او گردد. یگانگی و صدق. از طرفی دیگر تجربه کرده و می دانیم که کشش دیگری هم در ذات اراده وجود دارد که مانع ظهور اراده است و این همان منشأ حیا و خیشتنداری است که به آسانی و گام به گام می تواند به ریاکاری تبدیل شود و اصلا چه ملاکی وجود دارد که مرز بین حیا و ریا را معلوم کند. در وادی شناخت و منطق به آسانی می توان حیا را ریا دانست و یا ریا را دال بر حیا نمود و تصدیق کرد. این دو کشش ذاتی اراده در بروز و عدم بروز موجب پدید آمدن دو نوع از انسان شده است که در قاموس دینی کافر و منافق نامیده می شوند. ولی در وادی شناخت محض صادق و ریاکار فهمیده می شوند. امروزه فرق بین غرب و شرق بر همین دو وضع است. غرب کافر و بیریا که عاشق ظهور بی پایان و بی قید و شرط ارادی بشر است و آن را حقوق بشر می نامد و شرق منافق و باحیا که عاشق خیشتنداری و پنهانکاری است و آن را معنویت و مذهب و اخلاق می خواند. ولی در این حال اکثریت بشریت مدرن رو به سوی غرب دارد و این تمدن غربی است و مستمرن غربی تر می شود، یعنی افسار گسیختگی اراده، و این آزادی نام دارد که در جنبه سیاسیش دموکراسی است. شریعت مذاهب و خاص اسلام این تضاد لاینحل را این گونه حل می کنند و آن اطاعت محض از احکام است که برخی از امیال مجاز به بروز هستند و برخی دیگر بایستی بروز نکنند. حلال و حرام هم چیزی جز این دو دست از اعمال نمی باشند. ثواب و گناه هم بر این دو دست از امیال و اعمال هستند که معنا یافتند. ولی چرایی این تقسیم بندی در وادی معرفت هرگز به انتهایی واضح و عقلانی تجربی نرسیده است. یعنی سر و حکمت نهایی حلال و حرام هنوز که هنوز است مورد بحث علما و فقها و عرفا هر یک به گونه ای می باشد. برخی از فلاسفه مدرن به کلی این مرز را برداشتند و می گویند هرچه که فکر می کنی خوب است همان کن و همان درست است. برخی از روانکاوان و اگزیستانسیالیست ها بر این حکم فتوا دادند که بسیاری از علمای اخلاقی و دینی در مسیحیت و اسلام را هم تحت تأثیر قرار داده است و این حکمی بسیار قدیمی است که هر فردی برای خود همواره داده و می دهد و مثل پراگماتیسم فقط نامی نو بر فلسفه قدیمی از زندگی بشر است و فلسفه جدید غرب این حکم قدیمی و سنتی را تبیین کلامی عقلانی نموده و تقدیس فرموده است که خود همین امر موجب انحلال نفاق‌های قدیمی گردیده و کفرهای نوینی را پدید آورده است و مثلا همجنسگرایی را مشروعیت بخشیده و موجب رشد دوچندان آن گردیده است. شریعت مذاهب هرگز هیچ بروزی از اراده بشر را به طور کامل منع نکرده است، بلکه محدود و مشروط نموده و حتی برای حرامترین اعمال نیز کفاره و مجازات قرار داده است و نه اینکه توانسته باشد حتی برای مؤمنترین افراد هم حرامها را به کلی نابود کرده باشد. تمام شریعت امر کردن اراده خیش به معروف است و نهی کردن اراده خیش از منکرات. اغلای دینی و آنان که معتقدند هر حکمی از شرع بر اصلی عقلی تجربی قرار دارد و منافع کلی و بلند مدت بشر را تضمین می کند، معتقدند که معروف همان اعمالی هستند که به واسطه تجربه درست و مفید بودنشان بر انسان معلوم گردیده است و منکر هم درست به عکس. ولی این تجربه عقلی و عبرتی به خودی خود نتوانسته است اراده را بر این اساس تربیت نماید. در واقع شریعت رسالتی جز تربیت ارادی بشر در بروز و عدم بروزش ندارد. یعنی اراده بایستی تحت فرمان عقل و شرع باشد و این همان راه هدایت و رشد و رستگاری نامیده می شود. ولی گفتیم که احکام شرع به واسطه عقل تحلیلی و استدلالی و تجربی به همان شدت که قابل اثبات هستند، قابل نفی هم هستند. کسی که بخواهد میلی را بروز دهد و کاری بکند، مطمئنن دلیل عقلی آن را هم پیدا می کند و یا لااقل پس از انجامش این دلیل پیدا می شود. فلذا هیچ کس از کسانی که شریعت را عقلی می دانند، هرگز خود را گناهکار نمی دانند. حس و اندیشه گناه مختص کسانی است که احکام شرع را به خودی خود و ذاتاً مقدس می دانند و این قداست در ورای درک عقلی است و رازش در آسمان و ماورای طبیعت می باشد که جز خدا کسی از آن خبر ندارد. پیامبر اسلام نیز در مقابل کسانی که راز احکام شرع را سؤال می کردند فرمودند: ما انبیا آمده ایم تا حکم را گوییم نه حکمت را. به هر حال تجربه شخصی هر فردی به وی میگوید که اراده برای ظهور و بروز خود بایستی از برای خودش و از غیر خودش یک امیر و فرماندهی خردمند و بی‌نظر و حکیم داشته باشد، وگرنه جز تباهی و بدبختی و جنون و اسارت ابدی عاقبتی ندارد. پذیرش تدریجی اخلاقیات دینی از جانب بشر به واسطه همین تجربه بوده است. ولی در تمدن مدرن گویی آن تجربه و پذیرش قدیم در حال انقراض است و دیگر دلیل و حجتی باطنی برای بشر به بار نمی آورد و در اراده اش نفوذی نمی کند. گویی بشر این افسار گسیختگی اراده را بر همه عواقب هولناکش ترجیح داده است، آزادی را بر رستگاری. و این حقیقت را که این واقعیت است نیز می‌بینیم که انسان یا به واسطه شریعت به تربیت و مهار اراده‌اش می‌پردازد و یا به واسطه جبرهای بیرونی به زنجیر کشیده می‌شود. در نوع اولش مهار برخی از امیال اراده به معنای حیا و خیشتنداری است و در نوع دومش به معنای ریا و تزویر است. نوع اولش به اختیار است و نوع دومش به جبر. نوع اولش رشد دهنده است و نوع دومش رنجور کننده. نوع اولش عدالت بخش اراده است و نوع دومش اراده را دیوانه می کند و ستمگر. امر به معروف و نهی از منکر در ذات اراده نهفته است و این به معنای فطری بودن دین است. اراده در ذات خود دو شقه است، بکن و نکن، و انسان به میزانی که صادقانه به احکام شرع عمل می کند درستی و حقش را در ذات اراده خود درک و تصدیق می کند، زیرا آن دو شقه اراده متعادل و متوازن و موزون می گردد و به انسان صلابت و اتکاء به نفس می دهد. حق شریعت همان حق تعدیل و عدل وجود است، تعدیل و توازن بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد، بین بود و نبود، بین خیر و شر. زیرا هرگز در نفس بشر شر نابود شدنی نیست و قرار به نابودیش هم نیست. این تعادل به معنای تساوی نیست بلکه به معنای درک یگانگی حق ازلی اراده است که در پس این دوگانگی پنهان می باشد. به واسطه این تعدیل است که آن یگانگی رخ می نماید و جهان فراسوی خیر و شر گشوده می شود. جهان حق و حقیقت، حق دوگانگی و تضاد. پس صدق در ذاتش یعنی تصدیق شریعت انبیای الهی که به واسطه عقل و تجربه هم تصدیق می شود، یعنی تصدیق عدل و انصاف. و این عدالت خواه ناخواه سایه‌اش بر وجود افراد و جوامع بشری حضور دارد و همه را مشمول حال خود نموده است و تصدیق این امر نیز سیمای دیگری از حق صدق است، یعنی هر کسی که از غیر شاکی است صادق نیست، یعنی عدل را تصدیق نمی کند. تازه این در حالی است که خود عدالت تحت شعاع رحمت قرار دارد. و نهایتاً گذشتن از ظهور و بروز امیال اراده همان سلسله مراتب احکام شریعت است تا سرحد انفعال کامل اراده که همان مقام توکل و رضاست که غایت دین است و کمال تربیت و توحید اراده. آنچه که برای تازه واردان در دین حلال است، برای پیشرفتگان آن چه بسا مکروه و حتی حرام است. صدق یعنی تصدیق بی ارادگی اراده، تصدیق این حقیقت که این اراده من را من صاحب نیستم و باید به صاحبش یعنی خدا واگذار کنم. و صدق نهایتاً به تصدیق خدا در خیش منجر می شود و خدا را بر جای خیش پذیرفتن، مقام خلافت خدا. آنکه حقانیت انبیای الهی و دین خدا را تصدیق نمی کند، نمی تواند صادق باشد حتی در کفرش، یعنی هرگز نمی تواند حتی امیال ناحق و ابلهانه خود را حتی در صورت امکانات هم آنگونه که می خواهد بروز دهد، یعنی هرگز در هیچ میلی از اراده به کامی نمی تواند رسید، حتی در امیال غلیظی نیز همواره ناکام و رنجور است. از حق صدق اراده هم در ظهور و بروزش منوط به تصدیق حق احکام کسی است که ارادهش را به خدا واگذار نموده است. انبیای الهی، مخلصین در دین و عارفان و موحدان. و این راه و روش امتحان صدق در واقعیت زندگی است و کسی که مرد حقی را تصدیق نمی کند، خدا را تصدیق نمی کند. یعنی کسی را که اراده آن مرد حق در نزد اوست. پس تصدیق و اطاعت از مردان حق تنها راه صادق شدن است و این گونه است که جهان بیرون و آنچه که هست به تدریج مظهر اراده انسان می شود و ظاهر و باطنش یکی می شود. پس حق اراده در واگذاری آن به کسی است که اراده خود را به خدا سپرده است. تصدیق این حق منشأ صدق اراده است. آن که بی ارادگی خود را دوست می دارد و حقش را درک کرده است می تواند صادق شود و جهان بیرون را عین واقعیت بیرونی اراده خود ببیند. پس بدون امام که از او اطاعت محض نمایی و ارادت را به او بسپاری، صدق نخواهی داشت و به مقام تصدیق نخواهی رسید و بر هیچ حقی نخواهی بود و در هیچ جایی حقی برای خود نخواهی یافت. امام حق حقیقت است و میزان صدق، و میزان اطاعت محض از امام همان میزان صدق است و میزان حق طلبی، و انسان به میزان این اطاعت است که آرام میگیرد و این آرامش دال بر میزان حقی است که یافته است و به حق خود رسیده است. حق صدق و غایت اطاعت از شریعت تا آنجاست که انسان بفهمد و ایمان بیاورد که نمیتواند صادق باشد، بلکه یا منافق است و یا فاحشه. 107. آن که مرید اراده خیشتن است، مرید موجودی است که درباره هر چیزی در آن واحد دو حکم کاملا متضاد دارد، بکن و نکن. پس عاقبت چنین اطاعتی چیزی جز استهلاک و عبث و جنون نیست. حق اطاعت از اراده خود همانا عبث و هلاکت اراده است، بی ارادگی. و این حق اراده است به خودی خودش. اگر مکتب اصالت اراده نیچه را به پوچی مطلق و جنون رسانید، برحق بود. 108. اگر کسی بی ارادگی خود را دوست دارد و حق آن را تصدیق کرده است و صدق را دوست دارد، پس دوست دارد کسانی را که در اطاعت از یک مرد حقی که ارادهش را به خدا سپرده است بی اراده شدند و بی اراده ترین آنها را بیش از همه دوست دارد. در اینجا بی اراده ترین یعنی عاشق ترین بر آن مرد حق، بر آن امام و مراد. پس عشق و صدق امری واحد است. بنابراین اگر امام همان حقیقت صدق است، پس مطیع ترین و عاشق ترین بر امام هم حق این حقیقت است، حق آشکار شده آن. به همین دلیل است که تصدیق محمد صلی الله فقط به واسطه تصدیق علی علیه السلام بود که محقق و امتحان می شد و دوستداران واقعی محمد و دین او همه سرسپرده علی می شدند، زیرا علی حق حقیقت صدق محمدی بود، حق آشکار شده صدق، جمال صدق. پس دوست داشتن دوستی صدیق کافی نیست و هیچ ضمانت و حقیقتی ماندگار ندارد الا در دوست داشتن کسی که مرید و عاشق این دوست صدیق است. محمد صلی الله حقیقت بود و علی علیه السلام هم جمال آشکار این حقیقت. پس حق دوست دوست مقدمتر است از حق خود دوست، همانطور که حق دوستی با اولیای خدا مقدمتر است از حق دوستی با خود خدا، و آن میزان این است. همانطور که علی علیه السلام میزان محمد صلی الله بود، پس خدا خواهی و خدا دوستی هم فقط بر میزان دوست داشتن کسی که تسلیم ارادی خداست معلوم می شود. پس اگر خدا کانون ازلی ابدی حق اراده و حقیقت ذاتی وجود است، پس بی اراده شدن در مقابل اراده او و بی وجود شدن در مقابل وجود اوست که انسان را به حق اراده و وجود می رساند. و این واقعه بر همه انسانها رخ می دهد، یا در جنون که اشد فعل است و عبس، و یا در آرامش و توکل و رضا که اشد انفعال است و حقیقت. بی ارادگی کافر و بی ارادگی مؤمن. 109. آیا حقیقت دارای اراده است؟ اگر حق اراده همان بی ارادگی است و این حق است که اراده را باطل می سازد، پس حقیقت دارای قدرتی برتر از قدرت اراده بشر است. و اگر اراده به معنای خواستن است، پس حقیقت دارای اراده نخواستن است که نهایتاً برخواستن غلبه می کند. پس نخواستن قدرتمندتر از خواستن است. و اگر هدف نهایی اراده همان تعین حق خیش است، این حق در عدم تعین اراده است که محقق می شود، یعنی خود وجود انسان مظهر تعین حق اراده می شود. و این به معنای حق بی نیازی انسان از غیر خیش است که تعین می یابد و محقق می گردد. پس فقط اراده حقیقت است که محقق می شود و آن نخواستن غیر و بی نیازی خود است. پس اراده حقیقت مأمور الغای امر صمدیت اراده انسان است. و اگر مثلا مرگ یکی از جلوه های تحقق اراده حقیقت است، محقق کننده و نمایانگر بی‌نیازی انسان از غیر است، از دنیا. پس اراده حق همان حق اراده است، زیرا ذات اراده عاشق بی‌نیاز کردن است از غیر. پس اراده حقیقت همان اراده خداست و حقیقت اراده نیست. و این است که بی ارادگی اراده همان بی نیازی اراده است و حق اراده و کمال اراده است و اراده اراده است و حقی جز حق بی نیازی مطلق انسان وجود ندارد و اراده منشأ نیاز است. 110. کسی که حقیقت را اراده می کند، حقیقت با وی از درب مهر و لطف وارد می شود و راه و روش و وقایعی را در مقابل رویش در زندگی قرار می دهد که به آسانی حق ارادهش را درک کند و تسلیم آن گردد و در مسیر بی اراده شدن گام بردارد. این همان حقیقت اسلام اراده است. ولی کسی که با حقیقت عداوت می کند، حقیقت با وی از درب قهر و غضب وارد شده و مستمرن سر ارادهش را به سنگ می کوبد. کسی که حقیقت را اراده می کند، اراده او نیز وی را در مستقیم ترین و آسان ترین راه حقیقت قرار می دهد و به حق می رساند. 111. هر ضعفی که در انسان وجود دارد، یکی از کانونهای نزول حقیقت در آن فرد است، زیرا باعث مهار اراده می شود. لذا عداوت و حق ناشناسی انسان نسبت به ضعفهایش در واقع نبرد و نفی او درباره حقیقت است. حقیقت از درب ضعفها و ناکامیها بر انسان وارد می شود و با او سخن می گوید. انسان بایستی در مقابل درب هر یک از ضعفهایش گوش به زنگ حقیقتی باشد. جبران ضعف ها به معنای نبرد بر علیه حقیقت است و لذا هر جبرانی به ضعف بزرگتری منجر می شود. یعنی اراده حقیقت قدرتمند تر است از حقی که ما برای اراده خود قائلیم. حقی که ما برای اراده خود قائلیم ذاتاً بر اراده حق است، ولی ما این امر را درک نمی کنیم و در ادای حق اراده خود جاهلیم و لذا دست به جبران می زنیم. بنابراین حقی برتر از حق معرفت وجود ندارد. خاص معرفت نفس که همان معرفت بر اراده خیش است. زیرا خود چیزی جز اراده خود و امیال خود نیست. غیر شناسی به خودی خود ذاتاً ماهیت ضد شناخت دارد. زیرا انسان جهان غیر را از چشم اراده خود می‌بیند و می‌خواهد. پس بایستی اراده خود را شناخت و اصلاً اراده انسان با همه فعل و انفعالش مستمر انسان را دعوت و مجبور به شناخت خودش می‌کند. لذا اراده همان اراده به معرفت درباره اراده است و اراده به معرفت است و به سوی حق اراده و اراده به حقیقت ره می نماید. حقیقت چیست؟ واکنش اراده در قبال انحلال خیش است و رویارویی اراده با واقعیت جهان تا تصدیق کند که واقعیت بیرونی مظهر حقیقت اراده است. معرفت بر بی ارادگی ذاتی خیش موجد اراده است. از حقی جز معرفت نفس برای انسان ممکن نمی آید و هر حقیقت دیگری محصول این حق است. وجود فقط یک کلمه است که بدون ماهیت و خصائل و صفات و کردارهایی که از آن بروز می کند مترادف با عدم است و ماهیت انسان تماماً غریزی و داده شده است در ذات خلقتش. گرسنگی، استراحت، شهوت، بازی، تجربه گرایی، جمع گرایی، خشونت گرایی، ویران سازی، تزیین، صفاتی مثل غرور، حسد، ایثار، برتری جویی، حیا، ترس، خودنمایی، جلب نظر، عجولی، ناسپاسی، شادی، اندوه و درد، جملگی از برای اراده به انسان از بدو تولدش داده شده است و غریزی و ذاتی است و اینها همه مولد جبر و ضعف است که در شرایط گوناگونی فقط بروزات گوناگونی دارد و عناصر و زیربنای اراده هستند که خودشان ذاتاً فوق اراده و ذاتی می باشند و نهایتاً اراده را به پوچی و بی ارادگی می کشانند و وجود را بر آستانه احساس عدم می رسانند. کار انسانی انسان این است که به واسطه معرفت بر این غرایز داده شده که اساس جبرها می باشند این جبر وجود را تبدیل به اختیار نماید و این حق غرایز و جبرها می باشند. از حق جبر همانا اختیار است و این حق به واسطه معرفت بر جبر به دست می آید. معرفت بر عدم خیش موجب وجود است.